أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. مسئله جدید این است که اگر دو نفر ادعا دارن هر کدام ملکیت شیئی رو که در دست خود مدعی و شیئی رو که در دست دیگری است، مثلا فرض بکنید دو قالی، یکی دست زیده یکی دست عمره. زید ادعا میکنه که این قالی که دست منه و اونی هم که دست عمره هر دوش مال منه. عمرم ادعا میکنه که قالی که دست اوست و دست زیده هر دوش مال خود عمره. و این دو نفر بر این ادعای خودشون هم اقامه بینه بکنند، هر دو بر دعوای خودشون اقامه بینه بکنن. مرحوم آقای خوی قدس سره فرموده در این صورت هر دو محکومند برای اعتبار و تصدیق به یمین. اگر هر دو قسم بخورند، حکم به ملکیت اون چه در دست هر یک هست میشه. یعنی اون قالی که تو دست زیده میشه مال زید، قالی که تو دست عمره میشه مال عمر. خب این در مقابل این که بگیم هر یک از این دو حکم میشه به ملکیتشون نسبت به اون چه در دست رفیقشونه. فرض اینه هر دو بیانه دارن دیگه. نه، حتی با یمین. حالا عرض میکنم چرا. من برای اینکه قضیه روشن‌تر بشه، ممکنه شما بگید خب حالا این جا به جا کردن این دوتا ممکنه اثری نداشته باشه. فرض بکنید قالی که در دست زیده قالی نخفرنگ دستی است، قالی که در دست عمره قالی ماشینی. خب این اگر قالی دو قلو بود یه جور بود، ممکن بود نمود نکنه که خب حالا قالی ها رو جا به جا بکنید نکنید فرقی نمی کنه. مثل اینکه دو تا لیوانه مثل هم، حالا جا به جا بکنید یا نکنید فرق نمی کنه. نه، همه جا این گونه نیست. اگر بنا اولا خود این که این دو عینه حکمه به ملکیت به مافیت الاخر نمیشه. هر کدوم میگیم اونی که دستشه حکمه به ملکیتش نسبت به اونی که در دستشه میشه. خود این خصوصیت داره و بعدم این که ممکنه این دو این مختلف در مالیت باشه. این که ما میگیم حکم میشه به ملکیت اون چه در دست خودشه، نه از باب این که فرقی نمیکنه این و اون، ولذا بعضی جاها اثری نداره. مثل اینکه اونجایی فرض بکنید که دو نفرند، خونه ای تحت یدشونه هر دو، یکی ادعا میکنه همه خونه مال منه، اون دیگری هم گفته میشه همه خونه، میگه همه خونه مال منه. خب حکم میکنیم نصف خونه مال اینه نصفش مال اونه. دیگه اینجا اصلا معنا نداره نصف دست اونو بگیریم به دست اون بدیم، نصف دست اونو به دست این بدیم، اشاعه است دیگه. ولی کلام لو تداعا عینن این رو ادعا میکنه، این میگه این قالی که تو دست منه و تو دست رفیقمه هر دو مال منه، اون دیگری هم تکرار میکنه این ادعا رو نسبت به خودش. مرحوم آقای خوی قدس سر رو فرموده در این صورت هر دو محکومن به یمین، قسم باید بخورن، و بعد از یمین هر کی نسبت به اون چه در دست اوست محکومه به ملکیته. و بعد ایشون استدلال میکنه بر این مسئله به روایت اسحاق، ذیل روایت اسحاق. در روایت اسحاق اگر یادتون باشه این گونه آمده بود که مدعا عین واحد بود اونجا، بغله قاتلی رو هر دو آوردند، هر دو ذلیت بودند، هر دو بیانه داشتند. حضرت فرمود خلاصه هر دو قسم بخورن تنصیف، یکی قسم بخوره به او داده میشه، تا اینکه فرمود اگر در دست یکی از این دو بود اقضی بها للحالف الذی هو بیده. ایشون میخواد این روایت رو بر ما نحنفی تطبیق بفرماد که انه مفاد این روایت اینه که اگر کسی بیانه بر ملک عینی داشته باشه و اون عین در دست او باشه، با قسم بیانه ذلیت معتبره و قسم رو به او محول میکنن، قسم رو به کسی که ید نداره محول نمیکنن، به ذلیت یعنی با قرعه قسم تعیین نمیشه، تعیین قسم با ترجیح ید. هر کسی ذلیده بیانه ذلیت صاحب اون بیانه قسم بخوره تحویل بگیره، بله اگر او قسم نخورد رفیقش قسم میخوره و تحویل میگیره. بیانه رو در ما نحن و فیه برمای خوی در مسئله ما که انه منحل فرض کرده، ولو هر یک از دو بیانه شهادت میده به ملکیت اون چه در دست ذل بیانه است و اون چه خارجه، چون که بیانه میگه هر دو قالی مال زیده. خب هر دو قالی یعنی هم قالی که در دست زیده، هم قالی که خارج از ید اوست. پس بنابراین این بیانه که انه دو شهادت داره منحل است. شهادت این بیانه به دو شهادت، شهادت به ما فی یده و شهادت به ما فی ید الغیر، نسبت به مشهود و بهی که فی ید صاحب البینه است صدق میکنه که بینه ذلیت، ولو نسبت به اون چه خارج از ید اوست بینه به لحاظ اون بینه ذلیت نیست بلکه بینه خارجه. هر دو بینه نسبت به اون چه در دست اصحاب اونهاست بینه ذلیته، یعنی هم زید نسبت به قاضی که در دست اوست و اونی که در دست امره، هم امر بیانه او نسبت به قاضی که در دست امره بیانه ذلیته. بله بیانه هر یک نسبت به اون چه از دست او هم خارجه بیانه خارجه، یعنی بیانه زید که میگه هم قاضی دست زید هم قاضی دست امر مال زیده، بیانه زید نسبت به قالی که در دست امره چیه؟ بیانه خارجه. کبرای مستفاد از روایت اسحاق اینه که بیانه ذلیت باید قسم بخوره، صاحب بیانه ذلیت، صاحب بیانه ذلیت باید قسم بخوره. صاحب بیانه ذلیت هر دو هستن نسبت به اون چه در دست هر یک هست و نسبت به اون چه در دست هر یک نیست بیانش بیانه خارجه. این تقریب استدلال مرحوم آقای خوی قدس سر رو به این روایت بر این که یحکم به ملکیت کل منهما لما فی یده مع یمینه. و مرحوم آقای خوی قدس سر رو با فرض این که ایشون روایت اسحاق رو علل قاعده می دانست، نیاز نبود اینجا استشهاد به روایت اسحاق بکنه، باید بگفت هادا حکمون علل قاعده، چون اینا هر کدوم نسبت به اون چه تحت یدشون هست محکوم به مالکیتن دیگه، قول قول اوست، مع یمینهی. منتها بینه اگر میداشت طرف مقابل نوبت به قول زلیت نمیرسید. خب به ما این که بینه طرف مقابل که لا ید له معارض به بینه ذلیته، و مرحوم آقای خویی معتقد بود کما تقدم که بینه ذلیت هم معتبره. فرمود معنای البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه این نیست که بینه ذلیت معتبر نیست، معنای الیمین و علی المدعا علیه این بود که ملزم به بینه نیست، مدعا علیه کافی قسم بخوره. حالا اگر مدعا علیه که ذلیده بینه بیاره بینهش معتبره. منتها اگر باز یادتون باشه ایشون بینه ذلیت رو هم کافی نمیدانست، میگفت قسمم باید بخوره. لعموم الیمین و علی المدعا علیه. و به هر حال چون بینه خارج با بینه ذلیت و داخل معارضه که انهو در بین بینه ای نیست، هر کدوم اینا نسبت به اون چه تحت ید اوست، خب ذلیده یعنی میشه مدعا علیه. مدعا علیه وظیفش چیه؟ قسم بخوره. این آقا دو تا مدعا علیه داریم نسبت به اون چه در دست این دو نفره، هر کدوم مدعا علیه هن. خب مدعا علیه باید قسم بخوره بعد از تعارض بینا. نه دیگه، اگر بینه گذشت دیگه روایت چی بود غیر معتبره، که اگر که البته مشهور بود روایت غیر معتبره، ولی ما گفتیم سندش خیلی گیری نداره. اگر ما بینه به اصطلاح غیر زلیت رو بگیم فقط معتبره، بینه زلیت معتبر نیست لأن الله امر اینجوری که در اون روایت بود، خب اونجا بینه خارج حجت بینه زلیت اعتباری نداره. خب میدونم هر کدوم خب نتیجهش این میشه هر کدوم، نه اینکه آقای خویی فرمود به مافیده، مافیده رو باید پس بگیریم، باید جابجا کنیم. بله دیگه، اگر بناس به اعتبار حجیت بینه نسبت به خارج شما میخواید بگید، بینه زید اقتضا میکنه زید مالک مافیده امره، باید اون مافیده امر رو ازش بگیریم بدیم به زید، و بینه زید اقتضا میکنه که زید مالک مافیده امره. اگر ما بینه ذلیت رو معتبر ندانیم، بینه رو نسبت به خارج معتبر بدانیم، نتیجه این نمیشه که کل من هما مالک مافیده، بل کل من هما یملک مال مافیده صاحبه. نه دیگه، اگر گفتید فرض این بود اون روایت رو اگر کسی قائل بشه گفت لأن الله امرها کذا، اون روایت خاصی که اونجا بود همین بود دیگه، لغو حجت نیست، نه اعتبار داره نه مانع. تصریح فرموده. خب الحمدلله. ولی دیگه ایشون نیاز نداشت به روایت اسحاق به عنوان تعبد، حکم علی القاعده است رو مسلک ایشان. ولیکن چون گذشت سابقا و ما هم اینجا این مسئله رو عطف به ما سبق می کنیم، نه به معنای اصطلاحی عطف به ما سبق که خلاصه می خواهیم بگیم که این مسئله از صغریات همون مسئلهی بود که قبلا گذشت، و اون این که در تعارض بینتین نوبت می رسه به اعمال مرجح، به اکثریت و بدون اون ترجیح به قرعه، چرا که ما روایت اسحاق رو معارض به روایات ابی بصیر و عبدالرحمن ابن ابی عبدالله بصری دیدیم و روایات دیگر رو بر روایت اسحاق گذشت ترجیحش به ما تقدم تفصیله، ولذا این مسئله مسئله تازه ای نیست. این مسئله صغرای اینه که دو نفر ادعا میکنن هر کدوم یدعی ملکیت نسبت به شیء واحد رو، اون میگه این مال منه، دیگری هم میگه این مال منه. گفتیم لا فرق بین یکون فی یدهما لا فی یدهما فی ید ثالثن، خلاصه لیس فی ید احدن، گذشت سابقا این مسئله مندرج در اون کبرای اون مسئله است و در اون مسئله تقدم این که مقتضای روایات چگونه باید جمع کرد. فلا حاجت الی الاعاده. درسته انحلال هست، انحلال. طرف میگه که این قالی که در دست زیده و اون دیگری هر دو مال زیده، دو تا شهادت دیگه، شهادت منحله، ولذا اگر در بخشی تعارض داشته باشه در اون بخشی که تعارض داره ساقطه. اگر بگه یه بیانه میگه هر دو مال زیده، اون بیانه طرف مقابل میگه نه آقا مال زید مال زیده، اما اونی که تو دست عمره مال عمره، نسبت به اون چه در ید زیده اصلا تعارضی ندارن. از این که بگذریم، مسئله بعد مسئله مهمی است و بس محل ابتلا. مرحوم آقای قدس سر را خیلی به راحتی از کنار این مسئله ای که خواهد آمد ان شاء الله گذشته. مسئله است محل ابتلا دارای ثمره عملیه وسیع و وسیع الابتلا. عموماً مؤمنین با این مسئله درگیرند، مؤمنین متدین و غیر متدین، و اون اختلاف در ملکیت متاع البیت نسبت به زوجین. خب معمولاً نسبت به اشخاص تا حالا ما میگفتیم که اگر یک زلیتی باشه با غیر زلیت، زلیت محکوم به مالکیت و قول او با یمین او مسموعه و کسی که ید نداره باید بیانه بیاره. یقع الکلام فی متاع البیت، وسائلی که توی خونه زندگی وجود داره، زن و مرد با هم زندگی میکنن، منظور زن و مرد یعنی زن و شوهر، که این البته به یک معنا تسری پیدا میکنه به مطلق افراد البیت، ولو پدر و فرزند، مادر و فرزند، اینام الکلام الکلام. منتها فعلا عنوان این مسئله در کلمات فقها زن و شوهره. زن و شوهر و ورثه زن و شوهر یا هر یک از این دو با ورثه دیگری اگر اختلاف بکنن در وسائل زندگی، وسائلی که در یک سقف و یک خانه وجود داره، حالا اختلاف بکنن یا این که اختلافی هم نکنن ولی وارثشون مردد باشه که کی مال کدوم یکی از این پدر و مادر مالک چه چیز بودن. خب در اختلاف بین این که قول قول کیه و کی نیاز به بیانه داره و قول کدومه که بدون بیانه و با یمین مسموعه نسبت به وسائل زندگی، زن و مرد اختلاف دارن. مرد میگه فلان چیز مال منه، زن میگه نه مال منه، نسبت به این وسائل خونه باید چه کار کرد؟ علل اجمال بحث رو ولو به لحاظ تفصیلی که در بعضی از کلمات مطرح شده در امور مختصه و امور مشترکه مطرح کردن، یعنی این که مرد ادعا میکنه و زن ادعا میکنه، هر یک ادعاشون تارتن نسبت به امور مختصه است. مثلا مرد میگه بابا این لباسای مردونه این عبا مال منه، خانم میگه که نه این پولشو من دادم، این عبا مال منه، روز مرد آوردم به تو دادم، اما یا جوراب. اما این جوراب مردونه رو زنه میگه من پولشو دادم، آخرش هم یه جورابم به طرف خالصه میدن، میگن که ملک ماست دست تو بپوش فعلا. حالا که به تاپ و توپ هم زدن، به طلاق کشیده، زن میگه یالا از این خونه برو لخ برو. یه جا دیدم مرحوم آقای نراقی خلاصه آمده میگه فرمود که آقایون آمدن بر اساس ید و استیلا دارن، میگن میگه که بابا آخه این مرد، میگه این مرده، شما میگید وسائل همه مال این زنه، بابا این مرده اون روزی که آمد لخ که نیامده بود که خلاصه حداقل ساتر عورت که داشت نمیدونم چجور که بود. شما فرض کنید این آره یه جایی ایشون از میدون در میره یه جوری که پیداست نشه حالا درد داره. به هر حال تارتن هر یک نسبت به وسائل مختصه خودشون ادعا میکنن، جورابای مردونه، لباسای مردونه، مثلا وسائل مردونه، به قول آقای خویی کتابا. حالا دیگه آقای خویی حساب نکرده که الان خانومان خلاصه مدعی کتابن، اونا هم اصحاب الکتاب شدن، بر خودشون جامعه و زهرا دارن، تشکیلات دارن، خلاصه دیگه بر مرد اختصاصی باقی نگذاشتن از ناحیه کتاب، بلکه گاهی وقتا تو سر مردم میذارن که خلاصه ما مقدمیم. این از یک طرف، مختص از طرف زنم، لباسای زنانه، وسائل زینتی زنانه و اون امور مختصه، تارتن کلام در ایناست. و اخرى در وسائل مشترکه، زیلویی که زیر پای اینا هست، قالی که زیر پای اینا هست و وسائل کاسه، کوزه، این اموری که هر دو استفاده می کنن. اینجور نیست که کاسه اختصاصی به زن داشته باشه اونجوری که گردنبند اختصاص به او داره، یا کوزه اختصاص به مرد داشته باشه اونجوری که عبای مردونه اختصاص داره، اینجوری نیست. و اخرى در، پس بنابراین تارتن کلام در وسائل مختصص و اخرى در وسائل مشترکه. در این مسئله این که حکم به قول قول کدوم از ایناست و دیگری نیاز به بیانه داره، علل اجمال اونی که مرحوم آقای خویی در تکمیل فرموده نسبت به وسائل مختصه حکم اینه که اون شخص مختص و به قول قول اوست، مگر این که البته بیانه که روشنه دیگه، بیانه اقامه بکنه. مثلا فرض کن عبای مردونه قول قول مرده، اگر مرد میگه این عبا مال خودمه، خانم میگه که نه من این عبا مال من بوده، من خریدم، مال منه، شما پوشیدی، این خانم باید بیانه بیاره که این عبا مال او بوده و او خریده، و الا اگر بیانه نیاره وسائل مختص مرد مال مرد و قول قول مرد در این صورت هست. حالا دیگه حالا خواهد آمد، حالا روایت و عمدتاً بحث مسئله حالا ید و اینام نمیتونه باشه، که انه عمدتاً بحث نص خاصیه که در مسئله داریم اینجا، چون که انه از نظر ید مفروض اینه که کل زندگی تحت ید هر دوست. درسته اون وقتی که من عبا رو دوش میگیرم من زلید عبا هستم، اما همیشه که عبا دوشم نیست. عبا وقتی که تو اون خونه رو زمینه یا به چوب لباسی آویزونه، این کل زندگی اصلا یه وقتی من خونه نیستم، اصلا اون خانم مستقل بلید در خونه است. پس بنابراین از باب ید و اینا نمیخوان اینجا پیش بیان، عمدتاً از باب نصیه که حالا خواهد آمد انشاءالله. به هر حال نسبت به وسائل مختص که انهو تحت، بس اینه که تحت ید هر دوست. حالا که تحت ید هر دوست، اینجا از قانون ید نمیشه در این جهت استفاده بشه در ترجیح یک طرف، قانون خاص خودش رو داره که وسائل خانه که ید زن و مرد در اون خانه مشترکه، و رضاد یه زمیرم مرجع پیدا میکنه اون خانه مشترک، اما این مرد اگر خانه دیگری داره که اصلا این خانم رنگ اونجا رو نمیبینه، یا بالعکس خانم بر خودش تریلیاردر خانه های دیگری داره که حالا تو خونه ایم یکی از جاهای زندگیش هم اینجاست، یه خونه نمیدونم تو فرانسه داره، یه خونه هم تهران داره، گاهی اونجا خونه ای که اونجا داره وسائل اونجا دیگه، حالا یه وسائل مشترک غیر مشترک اینا دیگه، اصلا بحث ید نیست اینجا. کلام اینه که هر دو ید دارن فرزن، حالا که هر دو ید دارن چه باید کرد؟ قول کدوم؟ اینجوری گفته شده وسائل مختص هر کدوم قول اون آقا و اون خانو، در وسائل مختص خلافش نیاز به بیانه داره. و اما نسبت به وسائل مشترکه، اینجا خوب دقت کنید، عبارات مرحوم آقای خویی هم مشکل داره طرح مسئلهش. در وسائل مشترکه ایشون فرموده کاسه کوزه همینه که میبینید دیگه در زندگی، قالی زیلو نمیدونم، نسبت به این تلویزیون، یخچال نمیدونم، فریزر، وسائل مشترکه دیگه، اونایی که مردون زنونه نیست، همگانیه. ایشان فرموده اگر علم من الخارج یا قامت بینتون بر این که این خانم روزی که آمد خونه این شوهر با جهاز آمد، همونی که عرفاً تعبیر میشه ازش به جهاز، که در روایت هم تعبیر شده به جهاز، اون روزی که این خانم آمد لخ نیامد، بلکه روزی که آمد به این خانه با یک زندگی آمد، جهاز آمد، تو روستام گردوندن، رو سر گذاشتن، خلاصه هی دور دادن، هی سلام صلوات، خلاصه همه دیدن که این خانم با یه تشکیلاتی، با یه عقبه‌ای، خلاصه نه فقط بار آدم ها کرده بودن، با یه کامیونی را افتادن از خونه پدرزن، حالا قدیما که کامیون نبوده، لابد با گاری بوده، هرچی بوده، خلاصه بردن، خودش چی میگن؟ جهازکشون میگن؟ یه اصطلاحی هم دارن، خلاصه اینجوری یا بیانه قائم شد یا اینکه معلوم بود طبق اون چه در عادت و اتفاق خارجیه اینجوری خانم رفت به خونه شوهر. اگر این گونه بود، خب حالا مرده میاد ادعا میکنه بسیار خوب، مثلا این قالی مال من خانم، کأنهو من دیگه عبارت های خویی رو ناچارم اینجوری با یک تعملی خلاصه باید جور بکنم، که انه اون مرده آمده ادعا میکنه که جزء اون آورده های شما این قالی نبود، این قالی رو من بعدن تهیه کردم. در این صورت که انه قول زنه، مگر مرد بیانه بیاره که ما این قالی رو بعدن تهیه کردم. اگر خانم طبق بیانه یا علم، معلومه بیانه هم نمیخواد، میدونن که خانم صاحب جهاز بوده از خونه پدر وقتی که آمد خونه شوهر، دیگه این مد که انه مهمان تو اون خانه نسبت به وسائل مشترک، وسائل مشترک محکوم به این که مال مرده، این مرد که انه بنده خدا طول عمرش دست به هیچی نمیزنه، هرچی هست اموال اون خانومه که مال 50 سال پیش باقی میمانه و هیچ وقت هم اضافه به اون اموال هیچی این مرده نمی کنه. این مرده دیگه خلاصه الفیست که ازش هیچی دیگه طول این 50 سال، آخه چیزی، یه کاسه ایلا بودی خانوم از پولای مدرف خرید، نه کن نهو، اگر او جهاز آورد وسائل مشترک بعد از این کن نهو محکومه به اینه که مال اون خانومه، مگر مرد بیانه بیاره برای این که خانوم بیانصافی نکن بابا، اون مقداری که شما آوردی خب یه مقداری بود، 50 سال که دیگه باقی نمیمونه، این همه 50 سال زندگی کردیم، از اون مقداری که شما آوردی هیچی کم نشد من جبران کنم. کن نهو در این صورت مرد تا بیانه نیاره تمام وسائل مشترک محکومه ظاهرن به اینکه مال اون خانومه. حالا قسم میخواد یا نمیخوادش هم حالا یادم نیست، حالا شاید قسمم بخواد، ولی غرض اینه که تا مرد بیانه نیاره القول قول المرئه و لهو احلافا. منتها نهایت اینه که این مرد اون خانم قسم هم میتونه بده، خانم یا لاغلی قسم بخور که بابا این لباسا این وسائل مشترک خلاص مال من نیست. این در جایی که به استرا خانم جهاز آورده علمن او به بینته. ولی اگر نه، مثل بعضی از موارد که خانم مهمان آمده تو خونه شوهر، بنا نیست که مهمان با خودش وسائل خلاصه بیاره، اصلا بر میخوره به صاحب خونه اگر بنا بشه مهمان وسائل پذیرایی خودشو بیاره. مهمان باید بیاد، نه اینکه با خودش فرش و کاسه و قابلمه و اینا هرچی تو خونه. اگر خانم اثبات نشه که این گونه با وسائل خونه شوهر آمده، بسیار خوب، در این صورت که انهو قول قول زن محسوب نمیشه. این حصیله اون چه میشه گفت از کلام مرحوم آقای قدس سره استفاده میشه. بعدم فرموده مسئله اختلاف وارث این دو یا وارث یکی از این دو با خود اون دومی به شرع. بله دیگه، یعنی اگر اینا هر دو ید دارن، در صورتی که این خانم مثلا بیانیه‌ای بر این نباشه که با وسائل آمده، وسائل مشترک تقسیم میشه، محکوم به شرکته. خب این مسئله علی اجمالها. در این مسئله مرحوم محقق نراقی، من فرصت نشد کتاب دیگر رو ببینم، دم دستم مستند نراقی بود، 5 قول در مسئله نقل فرموده و این اقوال هم هر کدوم فحولی در کنارش خوابیدن. در این مستندای 20 جلدی جلد 17 صفحه 365 از 364 مسئله رو شروع میکنه که اذا تنازع از زوجان او ورثتهما و احدهما، فرموده اختلف او فیها علی خمسه اقوال. قول اول اینه که زن و مرد نسبت به وسائل خانه مشترکش مختصش همه فرقی نمیکنه، نسبت به تمام وسائل خلاصه مساویان و حکم به تقسیم میشه. تفصیلی بین وسائل مشترک غیر مشترک، اینکه یکی ید داره یکی ید نداره، خلاصه اینا حکم میشه. باید نسبت به کل وسائل علی‌السویان، پس بنابراین هر دو باید قسم بخورن. اگر هر دو قسم بخورن یا هر دو نکول بکنن تقسیم میشه. این یه قول. از جمع اینو نقل میکنه شیخ در مبسوط و نمیدونم علامه در ارشاد و ادهی خلاصه در کلامشون هست. قول دوم اینه که همینی که اشاره شد، اونی که وسائل مختص مردان، وسائل مردانه، قول قول مرده، وسائل مختص زنانه، قول قول زنه، و اونی که از قبیل مشترکات یصلح لکل منهما یقسم بینهما بعد التحالف، یعنی نسبت به وسائل مشترک اینا مساوی هن. تفصیل بین این که خانم جهاز آورده جهاز نیورده اینا درش نیست. وسائل مختص مرد مال قول قول مرد، وسائل مختص زن قول قول زن، وسائل مشترک اینا هیچ کدوم تقدمی ندارن، هر کدوم قسم خوردن مال او، هر دو قسم خوردن تقسیم، هر دوم نکول بکنن تقسیم. قول سوم اینه که اصلا مرد چه کار است؟ دالونی از اون چیه دیگه، از همونایی که دیگه خلاصه جاش که انده مناسب امروز مروز از قدیم هم اینجوری بوده. قول قول المرأت مطلقا، حتی در وسائل مختص مردانه قول قول زن، یعنی مرد خلاصه هیچیه، باید برای اثبات ادعاش باید بیانه بیاره، و الا خلاصه القول قول المرء مطلقا فالمتنازع فيه كله لها الا ما قام الرجل عليه البينه. حالا این چجوری قائلشم؟ و هو المحكي عن صريح الشيخ في الاستبصار و ظاهر الكليمي. خلاصه عالمی که میگن خلاصه زن نمیدونم چی چی، بیان ببینن که این فقه امام اینجوری دفاع از زن تا اینجا، میگه مرد پا در هوا، قول قول زن، هر چی خانم بگه. یعنی خانم اگر بیاد بگه یه عمامه بالای سر ما مال ایشونه، قول قول اوست، مگر بیانه بیاریم که یه عمامه. قول رابع اینه که نه، یه مقداری به مرد حق فقط بدید، وسائل مختص مرد قول مرد دیگه، ما عداش قول زن. انما لا یصلح الا للرجال فهو للرجال، و ما یصلح لهما اول النساء خاصه فهو للمرأه. یعنی قول زن. این دیگه یه مقداری به مردا رحم کرده دیگه، کت شلوار مرد و دیگه اگر برات از خونه بیرونش کنن، لخ بیرونش نکنن، لااقل کت شلوارشو ترش بکنه از خونه بره بیرون. حالا برات بره تو مسجد بخوابه، لخ که نره دیگه از خونه بیرون. اینا مال اشخاص دو زنه دیگه، وقتی آقا زن میگیره زن دوم میگیره، باید فکر اینو بکنه که خلاصه یه روزم لخ از بیرون خونه بیرونش میکنن. قول خامس اینه که اصلا باید رجوع به عرف عام یا خاص نسبت به هر چیزی، باید ببینن عرف که انه او چیه، که چیا رو بر کی به حساب میارن و چیا رو بر کی. معمولا خلاصه یه چیزاییه برای زن، عرفم فرق میکنه، اون جاهایی که معمولا جهاز میدن به خانم، به قول ایشون خوبم جهاز میدن، خب عمده وسائل زندگی که جهاز میدن میشه قول خانم. اون جاهایی که نه، طرف خانم خیلی جهاز خبری نیست، قول میشه قول مرد. خلاصه جا به جا فرق میکنه، هر کجا باید در عرف همونجا سنجیده بشه که این وسائل چگونه است. اینم قول پنجم. حتما کلام مرحوم نراقی قدس سره در توجیه هر یک از این اقوال رو مراجعه بکنید، و اون درد دلش هم که یک جایشون ذکر میکنه ببینید که تون میگه که بابا آخه بالاخره شما بعضی ها اینقدر تون میگن، این زنه ید بر همه چیز داره، آخه بابا این مرد اون روزی که آمد حتی تحبیم بابا مستور العوره که بود. و بعد ایشون میگه خلاصه عمدتاً سه قول از این پنج قول رو رد میکنه، دو قول در مسئله میگه ام مردده بین این دوتاست. به لحاظ مدرک مسئله عمدتاً سه چهار روایته، و یکی از ادله عمده روایت عبدالرحمن ابن حجاجه، روایتی است که به نقل‌های مختلفی، مرحوم نراقی میگه نقل‌های مختلفی یا روایات مختلفی، و بعید نیست همه به یک روایت برگرده، که این روایت از اسحاق هم نقل شده، اسحاق ابن عمار، این یه روایت، و دو تا یا سه تا روایت دیگه هم هست. بین این روایات چگونه جمع بکنیم؟ از روایت عبدالرحمن برمیاد مسئله حساسی بین المسلمین بوده، یعنی این مسئله مطرح در جو شیعی نیست، از اون مسائل عام العنوانه که اصلا مطرح بوده، ولذا روایت داره امام صادق سلام الله علیه فرمود به عبدالرحمن آیا ابن ابی لیلا که در مسئله قضاوت میکنه، آیا شده جایی از قضاوتش برگرده؟ به حضرت میفرماد بله آقا، در این مسئله چهار جور قضاوت کرده، در همین مسئله متاع البیت. یعنی خود سنیان مسئله معنونی است در کلماتشون، چه باید کرد؟ مراجعه کنید تا بحث رو انشاءالله دنبال کنیم. الحمدلله رب العالمین.